من که حالا اومدم بذار به جای اون پرواز کنم. قبول کردن که من به جای اون پرواز کنم. عراقی ها چنانه رو گرفته بودن، باید اونجا رو بمباران می کردیم. سربان احمد کتاب منو توجیه کرد و گفت در ارتفاع 10,000 پایی پرواز می کنیم. با چیزهایی که از سرگرد دانشپور یاد گرفته بودم گفتم ببخشید دوستان، اگه از 10,000 پایی پرواز کنیم ممکنه ما رو به موشک سام بزنن، اجازه بدید از ارتفاع پایین پرواز کنیم و بعد اوج بگیریم و شیجه بزنیم و بمباران کنیم. احمد کتاب گفت اگه از ارتفاع پایین هم پرواز کنیم با ضد هوایی ما رو میزنن. درسته اگه با ضد هوایی بزنن میتونیم هواپیما رو کنترل کنیم، ولی اگه با موشک سام بزنن کارمون ساخته است. سرگرد ناصری‌پور گفت بالازاده راست میگه، از پایین برید و بعد از اوج شیرجه کرده هدف رو بزنید. احمد قبول کرد و حرکت کردیم. از ارتفاع پایین پرواز کردیم، ولی احمد کتاب کمی مونده به هدف خودش رو به ارتفاع 10,000 پایی رسون. به اجبار دنبالش رفتم. احمد شیرجه زد. کمی پایین رفته بود که دیدم موشکی از روی زمین بلند شد. گفتم شماره 1 از سمت راست داره میاد. احمد کتاب به طرف موشک چرخید، موشک در سمت راست اون قرار گرفت. یه دفعه برعکس چرخید، پشت هواپیما به سمت موشک قرار گرفت و در همون لحظه موشک به کمر هواپیما اصابت کرد. هواپیما دو تیکه شد. نگام به قسمت جلو و کابین بود تا از سرنوشت احمد کتاب مطلع بشم. باید هر چه زودتر خودش رو پرتاب می‌کرد. لاشه هواپیما داشت به زمین نزدیک می‌شد. در یک لحظه دیدم چتری باز و بسته شد. خیلی دیر هواپیما رو ترک کرد. به همین خاطر فرصت شناور موندن در هوا رو پیدا نکرد و چتر به همون سرعتی که باز شد با اصابت به زمین بسته شد. اشک توی چشمم نشست و بغض گلومو گرفت. تصمیم گرفتم با دقت هدف رو بمباران کنم و انتقام کتاب رو بگیرم. اوج گرفتم و شیرجه زدم. 38 تا از راکت ها رو به طرف نقطه‌ای که احساس می‌کردم موشک سام از اونجا بلند شده شلیک کردم. اوج گرفتم تا هدف رو دوباره بمباران کنم. وقتی به سمت بالا چرخیدم انگار یکی گفت برگرد و پشت سرت رو نگاه کن. تا نگاه کردم دیدم موشک دیگه ای از روی زمین بلند شد. با قدرت تمام به سمت موشک تغییر جهت دادم. موشک با سرعت به طرف هواپیمای من می اومد. موشک رو در سمت چپ و ساعت 9 خودم قرار دادم. در لحظه‌ای که احساس می‌کردم موشک می‌خواد به هواپیما بخوره به شدت به سمت اون چرخیدم. بعدش هواپیما رو با فشار زیاد به سمت پایین بردم. اینطوری هواپیما در وضعیت جی منفی قرار گرفت. در اون لحظه صدایی شنیدم. احساس کردم موشک با سکان عمودی هواپیما برخورد کرده و اون رو از بین برده. هواپیما رو به پایین در حال پرواز بود. به خاطر نیروی جی منفی حالت سبکی به من دست داد. با فشار به کاناپی بالای سرم چسبیدم. با این فکر که هواپیما دیگه قابل کنترل نیست تصمیم گرفتم خودم رو پرتاب کنم. هرچه زور زدم دستام به حلقه صندلی هواپیما نرسید. زمین لحظه به لحظه مقابل چشمام بزرگ و بزرگتر می شد. دست به دامن ائمه اطهار شدم. اسم یکی یکی امامان رو بردم تا اینکه به نام امام رضا علیه السلام رسیدم. گفتم یا امام رضا، تو هم غریبی و منم اینجا غریبم. اگه تو خوزستان بیافتم تا بفهمن کی هستم و از پایگاه تبریز پرواز کردم سالها طول میکشه. کمک کن هواپیما رو بتونم کنترل کنم. احتمال میدادم حوالی خوزستان هستم. به خودم فشار آوردم و نوک انگشتم به دسته کنترل فرامین خورد. اونو تکون دادم و دیدم هواپیما کمی بالا اومد. زور زدم و دستم رو به فرمون رسوندم. هواپیما رو کنترل کردم و دماغ اون رو بالا بردم. ارتفاع رو کم کردم و راه پایگاه رو در پیش گرفتم. کمی جلوتر یه نفر بره شنیدیدم که دو موشک روش قرار داشت. سمت موشک‌ها درست به طرف هواپیمای من بود. اولین بارم بود که همچین چیزی رو می‌دیدم. ناگهان سربازی از داخل سنگر بیرون اومد و به طرف نفر بر دوید. اون لحظه ها برام سخت و طولانی اومد. داشتم قدم های سرباز رو میشمردم تا ببینم کی پشت نفربر قرار میگیره. قبل از اینکه به نفربر برسه اون و نفربر رو به مسلسل بستم. سرباز داخل گرد و خاک گم شد. بعد از گذشتن از روی رودخانه کرخه نفسی به راحتی کشیدم، اما هنوز دل نگران بودم. وضعیت پدافندی مناسب نبود. وقتی از مسئول اطلاعات عملیات پایگاه میپرسیدی نقطه‌های قرمز روی نقشه چیه، یکی میگفت دشمن و اون یکی میگفت خودیه. میترسیدم با گلوله‌های پدافند خودی سقوط کنم. به رادار اعلام حالت اضطراری کردم و گفتم شماره یک رو زدن، هواپیمای منم آسیب دیده است. پس از فرود هواپیما رو بازرسی کردم و دیدم سکان عمودی هواپیما سالمه و با موشک برخورد نکرده. گلوم خوش شده بود. به بوفه رفتم و چای خوردم. گزارش ماموریتم رو نوشتم و به پست فرماندهی رفتم. دیدم همه ماتم گرفتن. گفتند غیر از احمد کتاب، هادی جورکی و چنگیز سپهر هم سقوط کردن. سپهر از خلبانان خبره ارتش بود و قصدش به امریکا بره، ولی با شروع جنگ خودش رو به پایگاه دسپور معرفی کرده بود برای دفاع از کشور. بخشی از خاطرات زندگی سرهنگ خلبان صمد علی بالازاده رو برای شما در کافه رادیو روایت کردم. چون که به لحظه های پایانی کافه رادیو داریم نزدیک میشیم، سری میرم بر سر میز سرخ صحبت کنیم که در سال 1374 توسط جمال شورجه ساخته شد.
مثلا وضعیت جلومون چطوره؟ گشتیشون بالا نباشن؟ نجرب سربان، ظاهرن مسیر امنه. سیستم ها چیزی نشون نمیدن. پایین یه ایستگاه راهن متروکه است که اوایل جنگ بچه‌ها اسبر انداختنش. سوخت کم داریم. تانکر هماهنگ شده؟ بله جناب سربان. قرار دلتا با هم دست بدیم. خوبه.
ثلاث طائرات مجهوله تقترب من المنطقه. الزاويه حوالي 125 درجه.
خب فیلم دایره سرخ همونطوری که گفتم در سال 1374 ساخته شد، از ساخته های جمال شورجه. هواپیمای سرگرد رضا ابراهیمی، خلبان نیروی هوایی، هنگام بازگشت از یک عملیات برومرزی توسط پدافند سنگین یک منطقه ناشناس در خاک عراق مورد اصابت گلوله قرار میگیره. رضا در این حادثه دو پای خودش رو از دست میده، اما با اصرار خودش همچنان به کار در نیروی هوایی ادامه میده. اون قصد داره محل پدافند ناشناس رو شناسایی کنه و طرح بمباران کارخانه ساخت مهمات و تجهیزات شیمیایی در اون رو از بین ببره.
فرد میشه.
این همه تلفن زدم، نباید به من میگفتین اینجا چه خبره؟ چرا به من خبر ندادین؟
من یه سربازم آقا جان. خودتون که نظامی بودین، توی جنگ اینجور اتفاقا پیش میاد.
هیچ کدوم از شاگردای من دچار احساس.
در این بین سرهنگ سابق محمودی، پدر همسر رضا که در آلمان زندگی میکنه، برای بردن خانواده دخترش به آلمان نزد رضا و خانواده‌اش میاد. رضا با رفتن به آلمان مخالفه و به تدریج با نشون دادن تلاشش برای تحریزی انهدام کارخانه، محمودی رو که یک خلبان قدیمی نیروی هوایی به خودش میاره و در بین داوطلبان قرار میده. هنگام شروع عملیات هوایی یکی از خلبانها به دلیل مشکلی قادر به شرکت در عملیات نمیشه و محمودی جاش رو میگیره. عملیات انهدام با موفقیت انجام میشه و سرهنگ محمودی که هدایت یکی از هواپیماها رو به عهده داره، سرانجام با وجودی که هواپیما مورد اصابت قرار گرفته، سالم در فرودگاه به زمین مینشینه.
فراست، داریم به براوو نزدیک میشیم. آماده باش. میکشم به چند.
دایره سرخ با بازی فرمرز غریبیان، اردلان شجاعی کاوه و محمد کاسبی. آهنگساز متن فیلم سینمایی دایره سرخ هم از آن محمد رضا علی قلی بود، آهنگساز با تجربه کشور عزیزم ایران که 15 بار نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین موسیقی مت از جشنواره فیلم فجر شد و 5 بار موفق به کسب دریافت سیمرغ بلورین. بخشی از موسیقی فیلم دایره سرخ رو بشنوید. قصه یادم هایی که قرار دیگه تکرار نشن، قصه مردمی که ایستادن و ایستادگی رو معنی کردن. درود به همه مردان و زنان این سرزمین که روزی روزگاری در دوران 8 سال دفاع مقدس عاشقانه از کشور عزیزمون ایران دفاع کردن، پاسداری کردن، جانفشانی کردن و عاشقی. فردا منتظر دیدن روی زیبای شما در کافه رادیو رأس ساعت 3 عصر خواهم بود. مراقبت.
سیمرغ کوه قاف رسیدن گرفت باز، مرغ دلم ز سینه پریدن گرفت باز، مرغ دلم ز سینه پریدن گرفت باز. مرغی که تا کنون ز پی دانم در سوخ دانه را و تپیدن گرفت باز، در سوخ دانه را و تپیدن گرفت باز. چشمی که غرق به خون بود در شب فراق، آن چشم روی سوخ.
عناصر چهارگانه طبیعت را با هم آشتی دادیم: خاک، آب، هوا و آتش. کاشی ناز سرام میبود طرحی برگرفته از طبیعت. www.nazseram.com کاشی ناز سرام میبود. تلفن 035-32-37-2001.
من لاویزم، من لاویزم، از تمای حوث انگیزم. چه رنگ و تنی، بحچه مسئولی، سس گوجه تند و معمولی، فرانسوی و هزار جزیره، بزن به سالاد مزه بگیره. چه مایونزی، چی از این بهتر، طعم عالی و روغن کمتر. دارچین غذامون که جوره، بیار شور و زیتون شوره. چه کنسروایی، همه در اوجه، لوبیا چیتی با سس گوجه. مایه برای ماکارونی، غذای دلچسب واسه مهمونی. لوبیا با قاش یا که بادم جان، غذا حاضره همه نوشه جان. هستم مایه هوس انگیزم، من لاویزم، من لاویزم.
الان؟
نه
فردا؟
نه بابا،
یه ماه دیگه؟
نه.
ای بابا، پس از کی؟
سال 1400. فرشتو الان از شهر فرش میخری، ولی قسطش از سال 1400 شروع میشه. تازه اونم بدون سود زامن. شهر فرش.
جمعه به جمعه جشن تو خونه، جایزه بارونه، جایزه میهن 10 تا سکه است و 50 میلیونه. جمعه به جمعه جایزه مال اونه که میهن میخره، میدونه که میتونه تو قرعه بمونه، برنده همونه که شانسش میزنه و میترکونه.
هر جمعه 50 میلیون تومان کمک هزینه ی خرید کالای ایرانی و 10 سکه تمام بهار آزادی در قرعه کشی جمعه های جایز باران میهن.
از آسمون هر شهر میباره برف و بارون، همین سرما و سوزه قشنگی زمستون. پکیجش و پاش دیواری یه محصول طلایی، همه جای دنیا و سمون گرما میاری. گوشتمون گرم توه، گرمامون کار توه.
ایران رادیاتور، ایران رادیاتور.
پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور، به ما دلگرم باشید.
وقتشه چای تو عوض کنی، طبیعت داره جایزه های میلیونی. اون صد خونواده هر کدوم از اعضا میشه برنده ربع سکه طلا. 50 میلیون کمک هزینه، هر هفته جایزه بردن خیلی شیرینه. با طعم طبیعت خوشحال و سرزنده ای، با این همه جایزه طبیعت هم برنده ای.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان خوب. به برنامه جوانا خیلی خیلی خوش اومدید. صدای ما رو مستقیم از صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری میشنوید.
رادیو جوان تقدیم می‌کند. جوانا، جوانا، جوانا. برای شنیدن حرف‌هایی از خلاقیت و نوآوری جوان ایرانی، جوانا رادیو جوان. نوآوری، شکوفایی، دانش‌محوری، توسعه، فناوری، حمایت، گسترش. در برنامه جوانان، جوانان رادیو جوان.
ما در جوان‌آپ از راه اندازی کسب و کار صحبت می‌کنیم، در مورد درآمدزایی، از ایده تا بازار، از فکر تا عمل. درسته شاید شرایط اقتصادی یه خورده سخت باشه، اما مدل‌های کسب و کاری که به درآمد رسیده رو بررسی می‌کنیم و از استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان برای شما خواهیم گفت. می‌گیم که چطور میشه در کسب و کارتون موفق بشید. من کیوان نقره‌کار هستم و از شما میخوام که اگر شما هم زمینه راه اندازی کسب و کاری دارید، ایده دارید یا شغل دوم خودتون رو راه انداختید، حتما فضای مجازی برنامه رو دنبال کنید به نشانی جوان‌آپ. مهمان محترم برنامه، شما گوشی تو بردار همین الان جوان‌آپ رو دنبال کن. شما شنونده عزیز که گوشی همیشه دم دست تو، تو اینترنت و تو شبکه‌های اجتماعی هستی، جوان‌آپ رو دنبال کنی، شک نداشته باش راهکارهای کسب و کار در اختیار شما قرار میگیره. برنامه جوان‌آپ رادیو جوان با همراهی نهادهای کلان‌دست به شما که در جستجوی سرمایه‌گذار هستید کمک میکنه تا بتونید بهتر و بهتر کسب و کارتون رو جلو ببرید. این هم از طریق شبکه اجتماعی ماست، همون جوان‌آپ. امروز هم مهمان داریم مثل روزهای گذشته و روزهای آینده و میخواییم از تجربه کسب و کاری ایشون برای شما بگیم که چگونه میشه در شرایط بحران کسب و کار رو با سرعت تغییر داد و تونست از نوسانات بازار به خوبی عبور کرد. راجع به این موضوع صحبت میکنیم برای خیلی از شما که ممکنه ندونید و نگران باشید، ممکنه کسب و کاری به دلایلی به هم بخوره، به هم بریزه، شرایط به هم بریزه، واقعا چگونه میشه کار کرد. میخوایم صحبت بکنیم راجع به این موضوع با مهندس هادی قزاقی، مدیر عامل شرکت سدنا که در حوزه ترموستات ها که یه جورایی میتونیم بگیم در حوزه دما و دماسنج هست کار میکنن، در حوزه ترموستات های خانگی، و بعد اومدن به ترموستات های پزشکی پرداختن. حالا راجع به این مسیر باشون صحبت میکنیم. مهندس سلام، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عصرتون بخیر، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای مهندس، من توضیح دادم حیطه کاری شما را، اما واقعا چه شد که به اینجا رسیدید؟ چه کاری دارید انجام میدید؟
ما سال 1391 سدنا رو تأسیس کردیم در حوزه هوشمندسازی ساختمان و تأسیسات. دو سال آرندی جدی کردیم برای طراحی و تولید ترموستات هوشمند. سال 93 اولین بار در نمایشگاه بین‌المللی ساختمان محصول ارائه کردیم. مشتریانی پیدا کردیم که تو حوزه بی تو بی یا حوزه کسب و کار به کسب و کار علاقه هم به همکاری با ما شدن. از 93 تا 98 به صورت جدی با شرکت هایی که تو حوزه تهویه مطبوع و تأسیسات فعالیت میکردن همکاری کردیم. دو ساله که وارد حوزه در واقع بی تو سی و فروش خرد شدیم و در این دو سال تونستیم نمایشگاهی داخل کشور رو خیلی جدی در واقع حضور پیدا کنیم توش و نمایشی خارج از کشور، نمایشگاه چین، نمایشگاه روسیه و نمایشگاه اسپانیا و ارمنستان. و دو ماه قبل از اینکه بحث کرونا تو خارج از کشور در واقع به اوج خودش رسید، ما ترمومیتر مدیکال در واقع ترمومیتر پزشکی رو در دستور کار خودمون قرار دادیم و با اون دانشی که در حوزه ترموستات خانگی در طی سالها در زمینه طراحیش و تولید انبوهش داشتیم، با همون دانش اومدیم محصولی که متناسب با شرایط کرونایی بود رو در واقع تولید کردیم و تا به حال نزدیک به 12000 تا از این کالا به روش فروش بنکداری یا فروش در واقع خرد وارد عرصه پزشکی کردیم. این بهانه خوبی بود که تو پزشکی، تو صنعت پزشکی جای خوبی رو بکنیم و الان رو حوزه مدیکال، محصولات الکترونیکی حوزه مدیکال به جد در واقع داریم سرمایه گذاری میکنیم. شرکتمون از سال 91 7 نفر به 99 127 نفر در واقع تعداد افرادش افزایش پیدا کرده که بیشتر تو حوزه آرندی در واقع هستش.
حالا یه سوال دارم، این به هر حال شما خود خط تولیدتون شاید ترموستات خانگی بود، یهو این که بشه تبدیل بشه به ترموستات یا حالا تبرهای، واقعا به خاطر همین شرط اقتصادی فرصتی بود برای شما دیگه؟ حالا خیلی شاید دغدغه اقتصادی مهمتر بود، نه؟
راستش نمیتونم بگم که دغدغه اقتصادی توش نبوده، ولی واقعا از این یک بیش از 3 ماه بود که تو ایران کاهش یا کمبود شدید ترمومیتر قیمت اون رو به شاید بگم به 8 برابر رسونده بود. این افزایش قیمت نه به خاطر تحریم ها بود، به خاطر نبودن جنس بود. این فقدان جنس ما رو برام واداش به جای اینکه ترموستات خانگی تولید کنیم به سمت ترمومیتر مدیکال در واقع بریم. خب همون زمانی که محصول ما عرضه کردیم نسبت به محصولات مشابه بازار شاید بگم 70% ارزان تر بود. هنوز هم رسد محصولات با کیفیت بازار که به خاطر تحریم ها و به خاطر دلار گرون و به خاطر در واقع واردات سخت گرون وارد ایران می شوند، ما شاید بگم یک سوم قیمتون رو داریم محصول ارائه می کنیم، ولی کیفیت ما می تونیم بگیم از ما بیشتر نباشه کمتر نیست. محصولات چینی که به روش قاشق وارد ایران میشه خود بازار خراب کرده، ولی باز ما هیچ محصولی نبوده که تولید بکنیم نتونیم توزیع مدیکال بفروشیم.
بسیار خوب، متشکرم. همچنان برنامه جواناب رو میشنوید. یه تشکری هم بکنیم از شما شنوندگان خوب که ما رو دارید همراه میکنید. آسیا باش، تشکر از شما که الان جواناب رو دنبال کردید. سوالت هم بپرسید ما باز بهت پاسخ بدیم. جواناب رو میشنوید.
قصه های زیادی هست برای شنیدن.
رادیو جوان تقدیم میکنه.
حرفای زیادی هست برای گفتن.
مسیرهای زیادی هست برای شکوفایی.
طرح‌های زیادی هست برای حمایت.
فضای زیادی هست برای نوآوری.
با برنامه جوانان همراه داستان توسعه، نوآوری و شکوفایی جواناب باشید.
هر روز ساعت 15:45 دقیقه جواناب.
با شما هستیم با برنامه جواناب از رادیو جوان و راهکارهای کسب و کار رو مرور میکنیم با کارآفرینان. مهمان ما آقای مهندس قزاقی در حوزه ترموستات هایی که حالا نگیم ترموستات بگیم ترمومترها، تفسنج بگیم بهتره، نه؟
تفسنج
دارن فعالیت میکنن در حوزه پزشکی و مدیکال. اصطلاحا اینا اصطلاحاتی هستش که تو فضای کسب و کار شاید رایج باشه. صندوق هم از شما حمایت کرده، با صندوق نوآوری هم همکاری داشتی؟
بله، ما از وقتی که دانش بنیان شدیم یه حمایتی از طریق صندوق نوآوری شکوفایی به شرکت ما شد، ولی انتظار ما اینه که علاوه بر حمایت‌های ریالی در واقع کمک‌های مارکتینگ در واقع باز نیاز بازار مارکتینگی در اختیار، یعنی یه سری شرکت‌ها هستن، یه سری سازمان‌ها هستن که نیاز دارن به محصولات ما ولی دارن با قیمت بالاتر از خارج از کشور همی میکنن، این بازار رو در اختیار ما قرار بدن، ما ازشون بازار میخوام.
یه جور معرفی هست. چون که معرفی کنن شرکت ها رو به هم دیگه، اونایی که بی تو بی هستن و میتونن کار با هم دیگه بکنن. حالا یه نکته دیگه هم هست، دغدغه‌ای میخوایم مطرح بکنیم که ببینیم که واقعا شما خودتون تو رودمپتون، تو نقشه راه کاریتون این ماجرای کرونا از اول که نبود که بعدن اومد، یعنی شرکت شما چابک رفتار کرد تو این مقطع. یکی از ویژگی خوب شرکت ها اینه که بتونن تشخیص بدن فضا رو که شاید لازم باشه تغییر بدن اون کسب و کار رو، اون رویکرد رو عوض بکنن. راجع به این و چابکی خودتون هم بگید، با اینکه میدونن آره چی شد که یهو اصلا مسیر رو عوض کرد.
شرکت های آرندی عمدتاً، یعنی عموماً باید مبتنی بر مارکت حرکت کنن، برای اینکه بتونن هزینه سرمایه گذاری که میکنن رو بتونن برگردونن و رو محصول جدید سرمایه گذاری بکنن. ما در طی سالهای گذشته خیلی قراردادها رو به خاطر سرعت در نمونه سازی و اینکه تو مشتریان رقبایی که در واقع داشتیم بتونیم سریعتر مارکت رو در واقع نمونه سازی بکنیم، اون بازار رو در اختیار گرفتیم. کرونا شرایطی بود که ما تو بخش الکترونیک تبسنجش رو در واقع دیدیم، ولی الان حوزه مدیکال شرایطی هستش که به خاطر تحریم‌های گرون، تحریم‌های شدید به خاطر ارز خیلی گرون و واردات به شدت سخت، شرایط رو برای حضور استارتاپ ها یا شرکت هایی که آرندی خوبی دارن و چابک هستن قرار داده.
این الان شما دانش بنیانتون قبل از این تبسنج بود؟
قبل از تبسنج بود.
ولی تبسنج کیفیت لازم و استانداردهای لازم رو داره.
تبسنج هم در واقع جزء محصولاتی است استارت زدیم برای دانش بنیان شدنش، ولی تمرکز زیادی روش نداشتیم. در واقع به مارکت بیشتر توجه کردیم تا اینکه صرفا دانش.
چون در حال نیازم الان همون مارکت دیگه، مردم نیاز دارن یه به هر حال کیفیت خوب رو با قیمت مناسب دریافت بکنن، این کار انجام بشه. بریم سراغ این که شما به هر حال تونستید تو بازارهای بین المللی هم برید، درست؟ داشتیم با هم صحبت می‌کردیم، گفتید که نگاهتون به بازارهای، از تجربه خودتون بگید، مثلا حضور در نمایشگاه‌ها چقدر می‌تونه موثر باشه، چه سازوکاری بهتر برای کسایی که دوست دارن.
دو سال پیش اولین بار تو نمایشگاه جاده ابیشم چین، شهر شنزین چین، غرفه گرفتیم کنار کسایی که زعفران و گلاب و فرش و خوشبار ارائه می‌کردن. همه می‌گفتن اینجا زیر به کرمونه، ولی از روز دوم نمایشگاه ما بازدیدکننده‌های بیشتری نسبت به سایر همکاران اونجا داشتیم. صحیح. مشتری های بی تو بی در واقع اونجا به مذاکرات خوبی داشتیم. یک سال در واقع این مذاکرات ما به درازه کشید، اونها رو آوردیم ایران، ما دو سه بار رفتیم اونجا، آوردیم اینجا نهاد ریاست جمهوری، مرکز همکاری و نوآوری در واقع جلسه گذاشتن که اعتماد طرفین جلب بشه. تو این فضا در واقع ما شدیم هاب آرندی اونها، محصولات رو تو ایران طراحی میکنیم که توی چین تولید بشه برای مارکت چین، و بعد از اون اعتماد به نفس اون بیشتر شد. توی نمایشگاه اسپانیا شرکت کردیم، نمایشگاه روسیه دوبار شرکت کردیم، نمایشگاه در واقع ارمنستان اخیراً در واقع شرکت کردیم. فضای بین‌المللی برای محصولات دانش بنیان اگر بسته‌بندی زیبا و کاتالوگ و پرزنتیشن خیلی خوب انجام بشه و دیزاین محصول قابل قبول باشه وجود داره.
خیلی هم عالی. پس میشه واقعا تو بازارهای بین‌المللی هم ورود کرد اگر راهکارشو و مدلشو بدونیم.
بله.
و شما هم موفق بودین.
بله.
چه بسا اینکه به هر حال شرکایی حالا در چین هم دارید، گفتین همینجا هم طراحی میشه، اونجا تولید و
عرضه میشه.
خب این یه اتفاق خوبه، یعنی ببینیم ما میتونیم واقعا فکر بکنیم. درسته که میگم شرایط ممکنه الان در همون چه که لحظه‌ای که میبینیم سخت باشه، ولی اگر یه خورده فکر بکنیم میتونیم از همین شرایط هم استفاده بکنیم و کارهایی رو انجام بدیم. به عنوان شرکتی که به هر حال سالهاست نزدیک یک دهه است که دارید فعالیت میکنید، روی آرندی خیلی خوب کار کردید، خط تولید دارید، شرکای خارجی دارید، نمایشگاه بین‌المللی رفتید، در حد چون دیگه داره این آرم پایانی مون پخش میشه، در حد 30 ثانیه چه کمکی میتونه به شرکت‌های دیگه بکنید؟
ما شرکت‌های استارتاپ که در زمینه در واقع خانه‌های هوشمند یا در زمینه مدیکال یا پزشکی ایده ای دارن یا ایده شون رو به نمونه سازی صنعتی رسوندن یا به تولید نیمه صنعتی رسوندن یا حتی به تولید انبوه رسوندن، ازشون همکاری میطلبیم که بتونیم تو هر زمینه که در واقع توانمندی ما هستش کمکشون کنیم، از تزریق سرمایه، از کمک به زمینه به بین‌المللی شدن کالاهاشون، و تو این زمینه استقبال میکنیم، شرکت باشن همکاری کنیم.
خیلی هم عالی. به هر حال اونایی که میخوان توانمند بشن، شرکت های بزرگتر که تجربه دارن میتونن کمکتون بکنن. آقای مهندس قزاقی اشاره کردن از آرندی گرفته تا تولید میتونن بهتون کمک بکنن حتی برای بازار. متشکرم از شما، ان شاءالله باز هم بتونیم در خدمت شما باشیم.
ممنون از شما، عزتون بخیر، تشکر.
متشکرم به شما که ما رو همراهی کردی. تهیه کننده شایان بهلولی، عاطف شیبافر، صدا بردار روز به رضوی. تشکر از بچه‌های خوب صندوق سید میر محمدی که در اتاق فرمان هست، و من کیوان نقره کار با افتخار همگی در خدمت شما بودیم. سالم و تندرست باشید، پایدار و برقرار. خدا نگهدار.